أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلاك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر آقا ومولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. به مناسبت بحثی که درباره احتیاط دیشب عرض کرده بودیم، سوالی رو خانمی مطرح کردن که مرقوم داشتن، فرمودید که تکرار اذکار نماز اگر حالت وسواس پیدا کند، بعضی فقها فرمودن نماز باطل است، بعضی هم احتیاط واجب. از کجا بدانیم تکرار وسواس است؟ چون بعضی حروف عربی تلفظشون سخت است، مثل صاد، و زیاد پیش می آید که برای تلفظ صحیح چند بار تکرار کنیم. آیا این وسواس است؟ یا اگر هر بار شک کردیم که صاد را درست تلفظ نکرده ایم، توجه نکردن به این مطلب درست است؟ عرض کردیم که در بحث وسواس این نکته که تکرار نکردن به خاطر وسواس رجحان داره و بهتره، در این اختلاف نیست. بعضی فقها ها فرمودن در خصوص اذکار، نه افعال نماز، مثل رکوع و سجده، اینها افعال نمازن. اذکارشون، ذکر رکوع، ذکر سجده، حمد و سوره یا اذکار تشهد، در این موارد اگر کسی وسواس داشته باشد، تکرار اگر بکنن نمازش چه حکمی داره؟ بعضی فرمودن نماز باطل میشه، فتوا هم دادن. بعضی فرمودن احتیاط واجب اینه که تکرار نکنه، و اگر اختیاراً تکرار بکنه بنابر احتیاط واجب نماز رو مجدداً بخواند، این نماز رو تمام کند و نماز بعدی رو بخواند. فرق این احتیاط با اون فتوا اینه، کسی که فتوا میده به بطلان نماز به خاطر تکرار از سر احتیاط، همین که شخص این کار رو انجام بده، یعنی مثلا اهدنا الصراط المستقیم رو از سر وسواس تکرار بکنه، همینجا نماز باطل میشه. مجددن همین الان میتونه تکبیرات الاحرام بگه برای نماز بعدی، لازم نیست نماز رو تا آخر پیش ببره. اما اون کسی که احتیاط واجب میکنه، مثل بعضی از اساتید ما، اونا میگن این نماز رو باید به پایان ببرد، یه نماز جدید بخونه که در او دیگه تکرار نکند به خاطر وسواس از کار رو. بعضی از فقها هم دیشب عرض کردیم، گفتن نماز باطل نمی شود. الان از فقهایی که زنده هستند، من نمی شناسم کسی رو که فتوا به بطلان بدن، یا احتیاط واجب میکنن مثل بعضی از اساتید ما، یا اینکه میگن نماز صحیحه ولی خب ثواب نداره و رجحان نداره این تکرار به خاطر وسواس. لذا جواب اولی که به این خانم عرض میکنیم اینه که اگر شما تکرار بکنید نمازتون باطل نیست، ولو اینکه تقلیدتون هم از مثل بعضی از اساتید ما باشه، میشه این احتیاط رو به برخی فقهای دیگر رجوع کنید و نمازتون صحیح و باطل نیست. اما از خود این سوال برمیاد که این خانم در مورد صاد گرفتار وسواسه، از کلمه این که بعضی از حروف تلفظشان سخت است. اگه سخت بود عربا سخت حرف میزدن، ولی یا عموم شما که نماز میخونید باید سر صلوات یا سر الله الصمد و امثال اینها شما یه احساس تکلفی بکنید که عمومتون چنین احساسی ندارید. اگر این احساس رو این خانم دارد، معلوم میشه که او یقین نمی کند که آنچه که تلفظ می کند ساده. اگر یاد گرفتی که ساد چجوری تلفظ میشه، حالا شک می کنه اینی که داره میگه همونیست که یاد گرفته یا نه، و این شکش خارج از حد متعارفه، این خانم هرچی که به زبونش میاد بگه و نیاز به تکرار نداره. و وسواس هم همینه. اتفاقا یه آقایی وقتی وسواس داشت و به من میگفت که سخت ترین حرفی که میشه تلفظ کرد همزه است. ما همچنین خیلی تعجب کردیم که چه سختی داره، چون برای خودش همچه چیزی بود. عرض به حضورتون این کلمه رو به ما گفت، این میشه احساس شخصی او، ربطی به عموم نداره. گفتیم اگر کسی شکش خارج از حد متعارفه افراد مسئله دان مقیده، نه اونایی که شک نمی کنن چون کلا مسئله بلد نیستن، اونا نه، اونایی که مسئله بلدن و مقیدن اونا شک نمی کنن توی همچین مواردی، یا اگه این شک رو بهشون عرضه بکنن تعجب میکنن، مثل همین کلمه ساد که این خانم مرحوم فرمودن، یا حرف حمزه که اون آقا گفت به من. به هر صورت این موارد معلومه که وسواس فرد توجه نکنه، بخونه بره، ولو این که اطمینان نمی کند که آنچه بیان کرده ساد یا حمزه است و امثال اینها برای اونها تکلیفی بیش از این وجود نداره. در این حال اگه این توصیه من رو گوش نکنن و تکرار کنن نمازشون باطل نیست. در روایت داره که لا تعود الخبیث من نفسک، اجازه نده عادت کنه خبیث که سر به سر تو بذاره. مراد از خبیث یعنی شیطان، لا تعود الخبیث. و این هم روی تجربه ثابت میشه که اگر کسی در مراحل اول وسواس جلوشو بگیره و بهش توجه نکنه، تو روایت داره که دست از سرت بر میداره، تو اونجا دیگه کاریت نداره. البته شیطان از در بیرونش کنه پنجره وارد میشه، یه جا دیگه میاد. ولی اگر کسی رها کنه و توجه عملی نکنه، در مراحل اولیه وسواس مسئله براش به پایان میرسه و خیلی هم طول نمیکشه. بله روزهای اول به خصوص بارهای نخست برای او حالت ناگواری داره که چرا اطمینان نمیکنه و داره اینجوری نماز میخونه، یا اینجوری وضو میگیره، یا به این شکل داره غسل میکنه. اما بعد یه مدتی این حالت از بین میره و برای او این ناگواری هم فراموش میشه. این نکته رو در ارتباط با مسئله شب گذشته و یکی دو شب قبل از او عرض کردم. یه صلوات محبت بفرمایید. فقهای کنونی تا اونجا که من خبر دارم، این فقها فضله پرندگان رو پاک میدونن، ولو خود اون پرنده حرام گوشت باشه، ولو خود اون پرنده حرام گوشت باشه. مثلا فضله کلاغ رو فقهای که الان در قید حیات هستن پاک میدونن. بودند البته از فقها کسانی که فضله کلاغ رو نجس میدونستن. ما زمانی که دانش آموز بودیم تو دبیرستان علوی، یه درختی بود که تازگی قطعش کردن، رو اون درخت کلاغا میشستن و عرض به حضورتون که فضلشون یه پایین میریخت. یادم زمان ما اون وقتا بعضی از این مستخدمین رو وامی داشتن که بیان و آب بکشن جای برو، ولی دیگه اون فقها هم که فوت کردن دیگه مستخدمین هم راحت شدن، دیگه کسی به این کار مبادرت نمی کنه. جهتش هم همینه که فقهای فعلی فضله پرندگان، چه حلال گوش چه حرام گوش رو نجس نمی دونن. اما فضله غیر پرندگان، البته حشرات مثل سوسک و امثال این چیزا، اینا هم فضلشون پاکه، ولی فضله مثل خرگوش یا حیوانات دیگری که حرام گوشتن و پرنده نیستن، فضله اونها نجسه و باید از اونها اجتناب بشه. چون در بعضی از خانه ها از این حیوانات نگهداری میشه، چه پرنده و چه غیر پرنده. مسئله شما امشب خدمت شما عزیزان به عرض رسوندم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجو التوبة بطول العمل يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع. از کسانی مباش که دل در آرزوی آخرت دارند ولی تلاش مناسب با آن را نمی کنند و توبه را به تأخیر می افکنند به خاطر اینکه آرزوی درازی دارند که در آینده انشاءالله توبه می کنیم. این افراد در دنیا سخنشون سخن اهل زهد است، اما عملشون عمل افرادی است که کاملا مشتاق به دنیایند. اگر از دنیا چیزی به آنان داده شود سیر نمی شوند و اگر دستشان به دنیا نرسد و دنیا نصیبشون نشه اهل قناعت نیستند. اول خواستیم زهد و رغبت رو معنی کنیم. زهد به معنی بی رغبتی و عدم میل و گفتیم درجاتی داره. اون درجه‌ای که همه باید داشته باشند بی رغبتی عملی نسبت به محرمات، این رو همه باید داشته باشند ولو دلش کاملا متمایل به حرام هم هست، اما عملا اجتناب کنه. و اگر کسی این کار رو بکنه او از حد الناس شمرده شده. دیشب خوندیم روایت رو، از حد الناس من اجتنب المحارم. اما این اشتیاق زیاد قلبی خیلی وقتا بالاخره مزاحم شخص میشه و او رو به سمت گناه زیاد چون تشویق میکنه فرد به طور طبیعی آلوده میشه به گناه. اگر این اشتیاق کم بشه برسه به رتبه عدم اشتیاق، خیلی کار برای او در این محرمات ساده تر. خب و البته می شود کار به جای برسه که به نفرت و کراهت هم برسد، می شود. و از نقطه اشتیاق کامل به اشتیاق قلبی به گناه تا نقطه تنفر از گناه، بلکه بالاتر از او، بین اینها منزلها و مقامهای خیلی زیادیه. این آیه رو خوندیم که خدای متعال نسبت به قلوب اهل ایمان کفر و فسوق و معصیت رو مکروه کرده و کره علیکم الکفر و الفسوق و العصیان. تو دعاهام داریم که از خدا خیلی درخواست میکنیم مکرر که خدایا عبادتت رو محبوب من ساز و معصیتت رو مکروه من قرار بده، من بدم بیاد از معصیت. می شود انسان به اونجا برسه. راه عادیه به او غیر از دعا و تضرع و توسل و داشتن به هر صورت التجاء به درگاه خدا و رو آوردن به اولیای خدا، راه او اولا خود ترک معصیته. خود ترک معصیت سبب میشه که انسان اشتیاقش کم بشه. این رو به عنوان یه قاعده در کل تربیت های دینی در خودمون و در دیگران باید بدونیم. این رو پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر غفاری یه مطلبی رو فرمود به عنوان یه ضابطه کلی. فرمود که قل من تشبه بقوم الا یوشکو ان یکون منهم. خیلی جمله پر فایده است برای زندگی ما. یعنی اگر کسی تشبه به قومی پیدا کنه، به گروهی، خیلی کم اتفاق میفته که پس از مدت اندکی واقعا جز اونا نشه. انسان اگه تشبه کن، تشبه غیر از تظاهره. تظاهر اینه که من جلوی چشم دیگران به نحوی عمل میکنم در خفا به گونه دیگر، درست؟ در محراب و منبر واعظان جلوه‌ای میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. اون اینه تشبه نمیگن. تشبه به این میگن که اون مقدار که دست خود من هست تا اونجا که میتونم شبیه یه آدمایی رفتار بکنم. اون آدم ها خوب باشن، بعد یه مدتی میشن مثل اونا خوب. اگه اونا بد باشن، بعد یه مدتی میشن مثل اونا بد. خیلی هم طول نمیکشه. نه اینکه فکر کنید که مثلا باید یه 20 سالی من دست و پا بزنم که اینجوری بشه. نه. قل من تشبه به قوم الا یوشکو ان یکون منهم. خیلی زود به اونجا میرسه. شاید یکی از حکمت‌هایی که در دین ما حرام شده که ما لباسمون رو لباس کفار بکنیم، لباس مخصوص کفار رو ما به بر بکنیم، شاید یکی از حکمتاش همین باشه که بعد یه مدتی فرهنگ اونا میاد، همون که الان مرسوم هست و میگن و درست هم هست، که اگر مثلا میخوان یه جایی فرهنگ خودشون رو وارد کنن، یه کاری میکنن مردم قیافه ظاهریشون، موی سرشون مثل خودشون، مثلا یه گروهی اصلاح کنن، لباسشون شبیه اونا بپوشن، کفششون رو مشابه اونها قرار بدن. اگر یه مدتی تشبه به قومی انسان پیدا کنه، خیلی زود فرهنگش هم تغییر میکنه. این قاعده رو اگه انسان بدونه، اون وقت اینو میفهمه که اگر کسانی که اشتیاق به گناه ندارن، اگر من یه مدتی مثل اونا عمل کنم، چه پیش روی مردم چه اونگاه که کسی نیست، اگر شبیه اونا عمل کنم، بعد یه مدتی واقعا اشتیاق به گناه در دل من کاهش پیدا می‌کنه، واقعا کم میشه. کما اینکه اگر در طاعت الهی هم این اهتمام رو ببرزم که شبیه آدمایی که اول وقت میشه واقعا دیوونه نماز خوندنن، علاقه به نماز خوندن دارن شدیدن، اگر یه مدتی شما نماز اول وقت رو مقید بشید، بعد یه مدتی می‌بینید واقعا این احساس در شما میاد که چه خوب نماز اول وقت خونده. روشنه؟ موارد دیگه هم همین گونه است. پس خود ترک گناه، خود انجام طاعت، اشتیاق به عبادت و طاعت خدا را و کراهت از معصیت رو در دل ما ایجاد میکنه. این یک. دومین چیزی که میتونه مؤثر بشه، زیاد کردن یاد مرگ. اونم مرگ خودم. نه اینکه فکر کنم اگه بابام بمیره چه اتفاق میفته، اگه مادرم از دنیا بره چه حادثه ای پدید میاد. اینا نه، در مورد خودم واقعا این فکر رو در مورد خودم پیاده کنم. یکی از اصحاب امام باقر خیلی مرد خوبی هم هست، از ثقات روات ماست، به نام ابو عبیده حذاء. این ابو عبیده حذاء اومد پیش امام باقر صلوات الله علیه، عرض کرد یا ابن رسول الله حدثنی به ما انتفع به. شما حرفای خوب زیاد داری، حالا من بیانی که عرض میکنم، حرفای خوب زیاد داری، اما بعضی هاش به درد من نمیخوره، لقمهش بزرگتر از دهان منه، من خوب نمیتونم هضم کنم، شما یه چیز بگین که منم بتونم استفاده کنم. درست؟ خب این خودش خوبه ها، چون بعضی ها فقط مطالب سطح بالا رو دنبالشن، مطالبی که خیلی همچین دم دستی احساس میکنن شأنشون بالاتر از اینه که بخوام به این چیزا برسن. اما این آدم اونطوری نبود. عرض کرد حدثنی به ما انتفع به، یه چیزی بگی به درد منم بخور. حضرت به او این جمله رو فرمود: یا ابا عبیده اکثر من ذکر الموت فانه ما اکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. یاد مرگت رو زیاد داشته باش، زیاد. هیچ انسانی نیست که یاد مرگش رو زیاد میکنه مگر اینکه نسبت به دنیا بی‌رغبت میشه. درست؟ یاد مرگت رو زیاد کن، که این قاعده است. اگر کسی یاد مرگش رو زیاد بکنه رغبتش نسبت به دنیا کم میشه، بی‌رغبت میشه نسبت به دنیا، اون علاقه ها دیگه از بین میره. یه کسی جوانی بود اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، شکایت کرد از شهوت زیادی که داره و اینکه امکان ازدواج هم نداره. یه صلوات محبت کنید. حضرت به او فرمود که زیاد روزه بگیر، و این نکته دوم رو فرمود: زیاد یاد کن مرگ رو. وقتی اینجوری مرگ رو زیاد یاد میکنی، وقت اون علاقه هایی که در این زمین ها داری در تو تعدیل میشه، کاهش پیدا. اگر از یه حدی بالاتر بره، که اصلا در روایت داره ذکر الموت یقلع الشهوات، اصلا شهوت رو ریشه‌کنم میکنه. این آدما یعنی ازدواج نمیکنن. چرا ازدواج میکنن؟ ولی ازدواج اینا غیر ازدواج آدمای عادیه. اونا فقط به خاطر رضای خدا ازدواج میکنن، به خاطر رضای خدا بچه دار میشه. وقتی دیگه چون به خاطر رضای خداست دیگه تو خاکی نمیپیچن دیگه، یعنی اینجوری عمل نمیکنن. ولی به هر صورت یاد مرگ این چنینه که اگر دوام پیدا کنه ها، زیاد بشه، نه اینکه میاد و میره. واسه ماها همیشه میاد، یه چیزی میاد تو ذهنمون، این بله اگه از ما بپرسن که شما خواهید مرد یا نخواهید مرد، ما حتما میگیم یکی از چیزایی که یقین داریم مردنه، ولی خب بریم سر کارهای دیگه‌مون. زیاد سرش توقف نمی‌کنیم. اگر کسی زیاد کند یاد مرگ خودش را، وقت زهد فی الدنیا، علاقش به دنیا کم میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید جزء کسانی نباش که اینا آخرت رو امید دارن ولی دست به کار وظایفشون نمیشن، توبه رو هم به تأخیر میاندازن چون فکر میکنن هنوز وقت دارن. این آدم ها وقتی میخوان حرف بزنن داد سخن میگن، یقول فی الدنیا به قول الزاهدین، سخن اهل زهد رو میگن، اما و یعمل فیها به عمل راغبین، وقتی میخوان عمل بکنن رفتارشون مخالف با اونست. خب توضیح دیگه چیه؟ این اعطی من حالم یشبع، اگر دنیا گیرشون بیاد دستشون برسه بسنده نمی کنن به چیزی، سیر نمیشن، احساس سیری نمی کنن، یه چیزی بیشتر از اون هم میخوان. و اگر دستشون نرسه به دنیا اینا قانع نیستن. من هنوز خود این جمله رو به خوبی توضیح ندادم و ترجمه نکردم این جمله رو، میخوام اول یه نکاتش رو بگم، بعد به مناسبت بعد از او خود این جملات رو بیشتر دربارش سخن بگم. در روایات ما این هم در کافی شریف هم در تحف العقول جاهای دیگه هم ما داریم که خاصیت دنیا برای کسانی که اهل زهد نیستن اینه که اگر از دنیا یه بهره‌ای ببرند معادل او تو بعضی روایت داره دو برابره، او علاقه شون به دنیا بیشتر میشه، یعنی سیر نمیشن. البته از قبل اگه مثلا به این جوانایی که مثلا ازدواج کردن خونه ندارن یا خونه دارن خونه شون استیجاریه، اینا ازشون میگه چی بگیریم چی داشته باشی خوبه، یه چیز مختصری رو ترسیم میکنه، یه آپارتمان 60 متری حالا فلان جا باشه من بسم. خب اون آپارتمان 60 متری نصیبش میشه، یه خورده که میگذره به ذهنش میاد که آخه اینجا که محلش که مناسب نی، ما یه چیزی گفتیم قبلا اما نمیدونستیم اینجوری میشه، 60 متر هم که بابا مثل قفس میمونه، یه چیز بیشتر، اون بیشتره میاد باز یه چیز بیشتری میشه. خاصیت دنیا اینه، هیچ وقت دنیا کسی رو سیر نمیکنه. اگر کسی بخواد سیر بشه باید از یه جه دیگه ای این احساس گرسنگی از بین بره، ولا هیچ وقت خود اینا سیر نمیکنه، بلکه هرچه از دنیا خدا به کسی بده هی دوست داره بیشتر بشه این. و اگر دستش نرسه به دنیا اهل قناعت نیست که بگه حالا نعمت ولش کن، همین که داریم خوبه. این نشانه آدم های اهل رغبت، اونایی که اهل زهد هستن اینجوری نیست، اگر یه چیزی از دنیایش یه همین بسنه، اگرم بهش نرسن خیلی قصه شو نمیخورن که حالا نداریم. این علامت آدم های زاهده. اونایی که آخرت رو میخوان ولی دست به کار و وظایف خودشون نمیزنن و اهل توبه سریع نیستن، اینا برعکس این افراد زاهد عمل میکنن. وقتی میخوان حرف بزنن سر منبر کلی توضیح میده از طایفه های راجب زهد در دنیا و راه های فرار میشه، اما در موقع عمل ان اعطی من حالم یشبع بهش داده بشه احساس مونه این که کفایت نمی کنه، باید یه چیزی بیشتر از این باشه. و اگر دستش نرسه دائم در فکر اوست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که در کلمات قصار نهج البلاغه است، مراجعه کنید، اونجا حضرت فرمود که اگر تو اهل قناعت باشی هر چیزی که بیاد میتونه تو رو برای تو راضی کننده باشه، اگر اهل قناعت نباشی تمام دنیا رو هم بهت بدن میگه این نشد، بازم بالاخره مثلا آینده باید یه فکری کرد، این کفایت نمیکنه. خب در اینجا من یه سوال رو طرح کنم و او اینه، این نوع جملات که گفته میشه بعضی به ذهنشون میاد که خب خوب نیست آدم یه جور عمل کنه یه جور حرف بزنه، پس بهتره که ما که اهل عمل نیستیم کلن هم یا این حرفا رو نزنیم یا از اون ور شروع کنیم بگیم کی گفت آقا دنیا بده؟ ولی خیلی هم خوبه، خدا دنیا رو تمام دنیا رو خدا یه لقمه بکنه تو دهن مؤمن، بازم شأن مؤمن بالاتر از ایناست، پس بده بیاد، چون از این روایات هم داریم درست که تمام دنیا رو خدا به مؤمن بده به مؤمن دون شأن مؤمنه، وقت اینا این روایات رو میگن پس ما هنوز ما که کلن خدا با حداقل درجات ایمانی که داریم خدا در شأنمون با ما رفتار نمی کنه. سخن را از این ور میگن. یه آقایی که جز دلسوزان منم هست یه وقتی من میگو آقا سر منبر قد راجب زهد نگو، مردم اصلا نمی فهمن، من جسارت به شما نمی کنم، او داشت میگفت به من، من نقل قول میکنم چون شما نمی شناسی که او کیه، نسبت به او هم موضع نمی گیرید شما، اما با من یه سخن دلسوزانه به من میگه تو این حرفا رو میزنه. اصلا مردم نمیفهمن اصلا قناعت یعنی چی، زهد یعنی چی. چیزا رو بی خود وقت مردم بابت این چیزا تلف نکن. ولی چند تا نکته اینجا هست. اولا گفتن حقایق دینی ولو این که مخاطبان خیلی هم اهل عمل نباشن یه فایده داره و او اینه که یه عده‌ای به خصوص از اینایی که کمتر علاقه به دنیا دارن میفهمن که بابا یه جور دیگه هم میشه زندگی کرد غیر از آنچه که تو جامعه مرسومه. حتی مثل فائق هم مثلا داره زندگی میکنه، میشه غیر از این هم زندگی کرد. توجه کردیم. و به ندرت بعضی از افراد به این سمت و سو میرن. دوم این که حداقل برای لحظاتی خارشی تو ذهن بعضی ها پدید میاد که آخه ما کاری که میکنیم درسته یا نه. یه سرعتگیره ولو مختصرم پدید بیاد بازم میتونه فایده داشته باشه. و سومین فایدهش که خیلی مهمه اینه، اگر این سخنان که متکیه به آیات و روایات گفته نشه، بعد از یه مدتی معالم دین در این زمینه محو میشه، مخفی میشه، درست؟ و این کار خلاف وظیفه است. ما نباید اجازه بدیم که معالم دین در زمینه های مختلف از بین بره. باید زنده بمونه ولو اینکه عمل بهش نمیشه. ولی زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام استحباب داشت، گفته میشد، در فضیلتش هم بحث میشد. حتی اون زمانی که صدام ملعون حدود 20 سال اجازه تشرف ایرانی ها رو نمیداد به عراق، و من تو پرانتز عرض میکنم خبر غیبی و این چیزا ندارم، ولی در مجموع اینو به شما بگم، یکی از دعاهایی که میکنید و اگه مشرف شدید عتبات عالیات زیر قبه مطهر حضرت سید و شهدا به صورت جدی دعا کنید اینه که این راه به روی ایرانی ها تا ظهور امام زمان علیه السلام بسته نشه. چون یکی از عقوبت هایی که بعید نیست ما ایرانی ها بشویم همینه که ما را از این نعمت بسیار بزرگی که الان فکر میکنیم خیلی هم اهمیت نداره خدا ما را محروم کنه. محرومیتش هم حالا یا با اومدن مثل صدام و نمیدونم جنگ و امثال این چیز هاست، یا وقتا ممکنه با به هم خوردن اوضاع اقتصادی و امثال این چیزها بشه. دعا کنید این راه باز باشه و این توفیق از به خصوص شیعیان ایران گرفته نشه. خب باید گفته میشد که این زیارت خیلی اهمیت داره. خدا میخواد این رو که مردم کوچ کنن از این ور دنیا از اون ور دنیا، به زحمت، به با تلاش های زیاد خودشونو برسونن فقط کنار قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام و یه عرض ادبی بکنن، السلام علیکم یا مولای یا ابا عبدالله، همین به حضرت عرض کنن و برگردن. این باید بمونه. ولو این که خیلی ها این حرف رو شنیدند و جز به معالم دین دانستند و مردن و موفق به زیارت کربلا نشدند، باید بماند این معالم دین. در اموری هم که در بین ما به امور اخلاقی معروفه داستان چیزی مشابه اوست، باید بمونه این چیزا. چه بسا که افرادی باشن، گهگاه هم آدم میبینه که برخی ها بی سر و صدا بدون اینکه بخوان خودشون رو جایی معرفی کنن، یه جوری حتی عملا بعضی های طوری عمل بکنن، افضل الزهد اخفاء الزهد، رفتار زاهدانه دارند ولی یه جوری عمل هم میکنن که دیگران آنچنان متوجه نمیشن و بیخبر از دیگران این کار رو میکنن. گاهی بعضی این کارها رو انجام بدن و برای اونها مفید واقع میشه. من این نکته رو عرض بکنم که پس اگر خودم اهل عمل نیستم دست کم بگویم وقت شما ممکنه بگید خب امیرالمومنین جا میگن دارن نهی میکنن، که حضرت فرمود چرا سخن اهل زهد است ولی عملت همچنان مانند افرادی است که به گونه دیگر رفتار میکنن. حضرت در اینجا چه چیزی رو نهی میکنن، چه چیزی رو نکوهش میکنن؟ سخن اون شخص رو یا عملش رو؟ میگن چون عملش بده حرف خوب نزنه، یا میگن حالا که حرف خوب میزنه چرا به حرفش عمل نمیکنه؟ بله حضرت این دومی رو دارن میگن، درست میگن. بعضی از افراد میخوان که آدم های خیلی صافی گرنگی باشن، یعنی ما که در خفا معصیت میکنیم، جلو بقیه اگه گناه نکنیم وقت بعد مشکل نفاق پیدا میکنیم، لذا ما همه جا همینی هستیم که هستیم. این آدم ها دارن دو تا خطا میکنن، خطای اولشون در خفاست، خطای دومش اینه که او رو علنی داره میکنه. نه همان گونه که پیش چشم دیگران تو خودت رو حفظ میکنی، گناه نمیکنی، تو در خفا هم نکن. نه اینکه به خاطر اینکه منافق نشی از اونوری مسئله رو حل کنی. به این نکته بعضی توجه نکردن و جمله امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه رو بد فهمیدن. حضرت فرمود لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به. خدا اون امر به معروف کنندگانی که خودشون عمل نمی کنند رو لعنت کرده، اونایی که نهی از منکر میکنن ولی خودشون اون منکر رو انجام میده لعنت میکنه. اون لعنت خدا به خاطر چیه؟ به خاطر امر به معروفه یا به خاطر ترک معروفی است که میکنه؟ بله لعنتی که خدا کرده نهی از منکر کنندگان رو به خاطر اینکه حرف میزنن یا به خاطر اینکه عملشون درست نیست؟ بله تأکید بر اینی که حالا که تو داری میگی معلوم شه میفهمی، خودت حالیت هست، تو آیه قرآن خوندی، تو روایت بلدی، تو شنیدی. وقتی این چنینه عملت رو اصلاح کن. پس این جمله از امیرالمومنین به این معنا نیست که حالا که ما اهل عمل نیستیم پس کلن هم در این وادی سخن نگیم یا از اون بر شروع کنیم به توجیه کردن. این کار خیلی خطاست، خطای بسیار بسیار واضحیه. بعد از آن که من به وظیفه خودم عمل نمی کنم. عرضم تمام. شب هفتم عزای حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام و شبی است که مثل فردایی نامه آمد از کوفه به عمر سعد. یبن سعد جعجع بالحسین و حل بینه و بین ماء الفرات فلا یذوق منه قطره. بر حسین سخت بگیر، بین او و آب فرات مانع شو، جوری که حتی یه قطره هم به او نرسه. عبارت بعد رو نمیخونم ولی مضمونش رو بگم. یادم نیست که جرأت خوندنش رو رو منبر کرده باشه. گفت این آب بر پرندگان و خزندگان و حیوانات و بهایم، بلکه بر حیوانات نجس العین هم حلال ولی بر حسین حرام. خب این روایت رو سالهای گذشته هم گفتم، چون خیلی انسان رو می سوزاند این روایت. خوب شب هفتم شب سوختن برای امام حسینه. خوشسالی شد در ایام خلافت ظاهری امیرالمؤمنین تو کوفه. باغها دیگه در معرض تهدید قرار گرفت، کشتزارها دیگه باران نیامده بود، کشت دیم بود و کشاورزا به زحمت افتادن، جمع شدن آمدن پیش امیرالمؤمنین: یا امیرالمؤمنین دعای شما مستجابه، دعا کن بارون بیاد. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: حسینم تو دعا کن برای این. در روایت داره که سید الشهدا به امر پدرش دستشو به آسمان گرفت. هنوز دعای امام حسین به پایان نرسیده بود که دیدن ابرها به سرعت در آسمانه کوفه رو میپوشاند. دستهای خودش رو پایین نیاورده بود مگر اینکه باران بر سر مردم کوفه بارید. بعضی گفتند کوفیان به امیرالمؤمنین وعده کردند، گفتند آقا ما این محبت حسین تو رو فردا همون روزیست که کوفیا میخوان تلافی کار آتش به جایی رسیده بود که هر وقتی که آمد، شب جمعه عرض کردم، پیاده نشد، همون رو اسب از هرچی حضرت سید الشهدا به او فرمود بیا پایین، عرض کرد آقا من همین رو روی از که هستم برم جانم و فدای شما کنم. لحظات بیشتر کنار خیمه ها نبود، ولی وقتی آمد جلو مردم گفت: مردم شما برای امام حسین نامه نوشتید، او آمده، حالا آمده، آب رو به هوش بستید، ببینید ول اطفال قد سرعهم العطش، بچه ها از شدت گرسنگی قش کرد. با هیچ ضابطه عادی و عقلایی نمیشد امام حسین علیه السلام بر اون لشکر پر جمعیت پیروز بشه. قواعد عادی همه این چنین محاصره شدن امام حسین با یه تعداد محدودی و حداقل 30,000 نفر تا 120,000 نفر هم گفتن غیر ممکنه که اینها پیروز بشن. بستن آب دیگه هیچ معنایی نداره، یه وقت آبو میبندن تا اون لشکر از پا در بیاد، نکنه پیروز بشن، اما چنین احتمالی نمیرفت. این نبود جز اون کینه‌ای که داشتن با امیرالمؤمنین و با بچه‌های امیرالمؤمنین. جبرئیل داره روزه میخونه برای آدم ابوالبشر یا برای موسی کریم الله: ولو تراه یا آدم و هو یقول وا عطشا، ای کاش ببینی او رو که خود امام حسین فریاد میزنه وا آتش. کار تشنگی آنچنان در او و همراهان او سخت میشه که صغیرهم یمیت و هل آتش کبیرهم جلده منکمش. یه تعدادی از بچه ها به خاطر تشنگی میمیرن، ای بزرگتران پوست بدنشون جمع شده به خاطر تشنگی. بمیرم امام زمان ما وقتی بیاد کنار خانه کعبه خودشو که میخواد معرفی کنه میخواد بگه چه مأموریتی داره. اولین جملاتی که میگه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل بود. لکل کبد حرا اجر. خدای متعال این چنین قرار داد که برای هر انسان یا حتی حیوان تشنه، انسان مسلمان باشه یا غیر مسلمان، هر چی باشه، لکل کبد حرا اجر. اگه جگر جگر تفتیده است، اگر تشنه است، این شخص آب بهش بدی، خدا این اجر رو برای تو قرار میده. اجر آب دادن به حیوان، به انسان تشنه، محفوظ پیش خدا. به کل کبد حرا. حالا همه تشنه باشه، ولی شیرخوار تشنه باشه. اما ترونه کیف یتلظا عطشا. بینما هو یخاطبهم، هنوز سخن آقا سید الشهدا به پایان نرسیده بود، هنوز داشت با مردم حرف میزد، یه وقت ببینه این بچه ای که در آغوش او بی حال افتاده از شدت تشنگی، بچه به جنب و جوش آمده، نگاه کنه ببینه تیر، فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. کار تیر سوراخ کردنه، ولی وقتی گلو خیلی نازک باشه، همون تیر کار شمشیر رو میکنه، گوش تا گوش علی رو برید. فرج الحسین الى المخیم و دمه یجری على صدر الحسین. این بچه رو در آخوش کرد، داره بر میگرده به زمین خیمه ها، خون گلوی علی به سینه امام حسین جان.